الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو الیه المصیر. محضر مبارک سروران گرامی، بند الله هفته گذشته توفیق آن بود که سوره مبارکه حدید رو به پایان رساند، سوره که انشاءالله باز از این هفته خدمت سروران گرامی گفتگو خواهد شد. سوره شریفه مؤمن، سوره المؤمن یا سورة القافر، این دو نام در بین اسامی این سوره مکتوب است در بین قرآن های مختلف. گاه این سوره رو سورة المؤمن نوشتن در قرآن در بین 114 سوره، گاه سورة القافر. هر دو اگر نگاه کنید اسم این سوره سخت است. سوره اسم مکی علال قاعده قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. تعداد آیات سوره مبارکه حدوداً 84 و 85 آیت و در مجموع زیربنای اعتقادی را این سوره محکم می کند و استوار می کند و بیشتر در رابطه با اصول عقاید است. در بین مجموعه 114 سوره قرآن کریم 7 سوره اینها خصوصیاتی دارند، امتیازاتی دارند. البته همه قرآن یکیست، فرقی نمی کند هر کدام از بعدی و جهاتی. این سوره رو حوامیم سبعه میگویند. این هفت سوره رو حوامیم جمع حامیم است، همان که در ابتدا این چند سوره این کلمه و این دو حرف مقطع وجود دارد. به اینها حوامیم هفتگانه میگویند و ظاهرا خیلی مورد توجه و به هر حال پاره از خصوصیات بودند، مخصوصا به لحاظ یه آیه که در بین این هفت سوره وجود دارد که شاید همون جمال و جلال این هفت سوره رو بیشتر کرده است. این لکم فی آل حامیم آیتن تعبل ها فی کم تبیون و مقرب. اینو کمیت عصبی این شعر رو گفته است، بر اساس مطالب خود اهل بیت است، اما کمیت دلباخته است که تکه تکه شد در راه عشق به اهل بیت عصمت و طهارت. چنین شاعری است و هنگامی که خبر شهادت او را به وجود مقدس است باقر دادن فرمود رحم الله کمیت، خدا کمیت را رحمت کند. سه مرتبه امام طلب رحمت برای کمیت کرد. و این ملکم فی آل حامیم آیتن، برای شما خاندان در آل حامیم یعنی در هفت سوره حامیم دار آیه ای وجود دارد. تعول حافیکم، این آیه را در حق شما خاندان تعویل کرده است. تغییون و مغربو، هر انسان پرهیزدار و هر انسان بدکاری، هر خوش عقیده و بد عقیده ای این آیه را در حق شما خاندان می داند. این آیه است در بین این هفت سوره از زبان خود اهل بیت داریم که این آیه رو دنبالش باشید. به خب ظاهرا اون آیه همان است که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که در یکی از این هفت سوره میبینید این آیه وجود دارد. پیغمبر بگو که من دست مزدی ما نخواهیم از کسی، دست مزد ما رسد از حق بسی، اما اگر میخواهید خیلی محبت کنید آن است که بدانید قربای ما کیست، به سراغ اونها بروید. این سوره، سوره شریفه مؤمن چنین آغاز می شود. البته دیگه در خصوص حروف مقطعه که ارزی نداریم، به هر حال اینها قبلا مباحثش بارها تکرار شده است خدمت سروران گرامی، که اون رموز چیست. این حروف نورانی که 14 حرف و بیشتر تشکیل نمی دهد در بین حروف الف با عرب، و به این حروف حروف نورانی گفته می شود به لحاظ این که اسماء الله الحسنا همه از این 14 حرف اتخاذ شده است در بین 28 حرف کلام عرب، به استثناء کلمه یا ودود و ودود، بقیه اسماء الله از این 14 حرفی است که در ابتدا حدود 30 سوره قرآن به عنوان حروف مقطعه از الف لام میم تا آخر به کار برده شده است. حالا اینها عرض کردیم گاهی 14 توجیه و تفسیر و تعویل برای این حروف مقطعه وجود دارد، تمام به وارد اون مقوله نشیم، لا این جلسه رو باید فقط به حروف مقطعه بگذرانیم. برنبال اون فرمود تنزیل الکتاب من الله، بعد از اینکه حامیم رو فرمود، فرمود تنزیل الکتاب من الله. این مجموعه حازا گویا ما یه مبتدای محذوفی داریم اینجا. حازا اون چه شما میبینید تنزیل الکتاب، این تنزیل فرو آورده شده یه کتابی، فرو آورده شده کتابیست از ناحیه عزیز علیم. کلمه تنزیل در اینجا وزن تفعیل است، اما ظاهرا معنای مفعولی است، یعنی باید اسم مفعول باب تفعیل این رو بدانیم، اینو منزل باید معنا کنیم، منزل باب افعال و اون منزل. نازل شده است از ناحیه خداوند سبحان. در بحث نزول به اعراب این حقیقت وجود دارد که اصل ابتدایی حکمت ارتضا می کند هر کسی با مخاطبی که گفتگو می کند مطالب خودش رو در حد استعداد و فهم و اون گنجایش و ظرفیت مخاطبین قرار بدهد. این یه اصلیست که فصاحت رو تشکیل می دهد، این اصلیست که زیمنای بلاغت می شود گاه بعضن در مواردی، به خلاصه کار اون که انبیا نیز به همین موظفند. نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما مأموریم با انسان‌ها در حد فهم و استعداد و ظرفیت‌هاشون صحبت کنیم. این اصلی است که خدا کأنه به بشر تعلیم داده است و خود چنین عمل نموده است. ظرف استعداد ذهن بشر مشخص است در حال چیست در نزد باری تعالی، و عظمت و نورانیت و جلال و جمال کلام او چیزی است که فوق این تصور و فوق این استعداد بشری است. لذا خداوند سبحان بر اساس عنایتی که دارد منزل می کند کلام خودش را از اون مستوای برتر به جایی می آورد، به اندازه و پایه می آورد که عقول و اذهان بشری بتونند اون کلام رو بگیرند و درک کنند و استنباط کنند. این تنزیل کلام الهی است که خداوند این کلام رو منزل می کند تا اونجا که ما بتوانیم از اون استفاده کنیم، و الا خب اون کلام الله به طور کلی برای بشر و اون محتوای کلام الهی، اون خدایی که انما امر و زهراد شیئن امرول له کن فیکون، اون خدایی که چنین وجود را ایجاد می کند با یکون، کلام او را کسی نمی تواند بفهمد و درک کند مگر تنزیل یافته باشد، مگر منزل شود. فرمود تنزیل الکتاب، این یک کتاب منزلی است، این یه مجموعه است که خدا این دو بشر در حد فهم تو و در حد استعداد تو که بتوانی برخوردار و بهره‌مند گردی این رو خداوند سبحان به زیر آورده است. اون هم تنزیل الکتاب، خب خود کلمه کتاب هم نکته داره، خودی که این مجموعه مجموعه است که از مقوله نوشتار است، مقوله است که برها تثبیت شده از مقوله کتاب است. شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین وجوه اعجاز قرآن کریم همین بعد قضیه است که با این شیوه خداوند این مجموعه رو نازل می کند بر پیغمبر بزرگوار اسلام. عزیزان مستنظر جزیره العرب سرزمینی نیست که برون فرهنگ خاصی وجود داشته باشد، جامعه جاهلیت عرب چیزی برای مطرح کردن در باب فرهنگ ندارد الا همون خصوصیات خاصی که گاه طرح اونها باعث خجالت ادبای عرب شده است. اون چون ها به عنوان شعر دارن ماده اون چیزی نیست جز امور شهوانی، یعنی اون چه دارن اگر از مقوله شعر عرب میگوید اون هم باید یا در مت زن باشد، یا در مت شراب باشد، یا در مت شمشیر باشد، یا در مت اسب باشد. موضوعات اصلی شعر جاهلیت عرب رو از شعر و دیوان العرب، از شعر و دیوان العرب که میگفتن همه چیز عرب تو شعر است، ایناست، این همه چیز عرب است. مکر و مکر و مفر و مقبل و مدبر و معا که جلمود سخر حتی حسیل و منعلا. اون وقتی که مدح عصد می کند یا وقتی که مدح زن می کند خصوصیات دیگر که دیگه محفل و مجلس مختزی اون نیست که وارد اون مولاد خدمت عزیزان باشه، اون دیگه مشخص است، یعنی زیباترین. حالا ایرادی ندارد برحال از باب قیاس و یعنی که بیشتر بداند انسان غذا یا چیست. گاه از کردم هفت شعر و هفت قصیده در بین عرب شهرت عالی داشتن، که برده این اشعار بودن، که اینها رو میگفتن معلقات سبعه، هفت معلقه. چرا میگن معلقه میگفتن؟ گاه مذهبات میگفتن. مذهبات از ماده ذهب میاد، اینا رو با ابتلا می نوشتن، سعی میکردن به بهترین شکل بنویسن. اینها رو معلقات میگفتن چون به دیوار خانه کعبه اینها را آویزان میکردن. از میگن معلقات اینها دیگه شاهکارهای کل ادوار تاریخ ادب مثلا عرب است، که بهترین اینها شاید یکی در از این هفته مثلا خیلی دیاری اونست که از امرالقیس است. امرالقیس کسی است که وقتی از وجود مقدس امیرالمومنین سوال شد که آقا به نظر شما اشعر و شعرای جاهلیت کی بوده است، کی کس بهترین شاعر در بین شعرای عرب است، امام فرمودن که ما رو معاف کنید. گفتن نه بفرمایید. گفتن اینا هر کدامشون در میدانی گفتن، این از این طرف گفته است که حماسه گفته است که مثلا غزل گفته است. گفتن آقا نه حالا جمع‌بندی بفرمایید. گفتن امکان ولا بد، اگر ناگزیرم که من بگویم الملک الذلیل، اون پادشاه گمراه، انا بذلک امرالقیس، امام امرالقیس رو اشاره کردن. به کسیست امیرالمومنین که خودش قدر جایگاه علی در فصاحت و بلاغت و عوضین سخندانی و سخندری امیر سخن به کلام است، وقتی میخواد بگه حالا مجموعه کل شعر زیبای امرالقیس داستان این است که میرد دو قفا نبک من ذکر و حبیب و منزلی به صفت لبا بین دخول و اومدی، کل ماجرا این است که خاطرات اون روزی که به دنبال دختر عموش اونیزه رفته است، اون رو کجا پیدا کرده است، با دخترها او چه می کرده است، چگونه او رو پیدا کرده است، کل شعر از اول تا آخر همینه، شطورش چگونه قربانی کرده است، داده است اونها خوردن، روزها چه کرده است با اونها در کبیر، کل هنر شاعر عرب این است که این مثال داره تصویر میکشه. از وجوه اعظم اعجاز قرآن کریم عزیزان این است که در این سرزمین اگر یه زمان تنزیل کتاب گفته میشد، اینکه بس کتاب چیست در این سرزمین، اگر بس کتاب گفته میشد در کجا؟ در پایگاهی که حال حکمت یونان قدیم از اونجا برخواسته است، در جایی که افلاطون آمده است، ارسطو آمده است، جمهوریت نوشته است، افلاطون 3000 سال قبل کتاب جمهوریت نوشته است در یونان، در آتن. اگر بحث این بود، خب حالا بحثی که کتاب میشناسن، کتاب بلدن، سابقه فرهنگی دارن، اگر یه زمان این میومد در تمدن ایران مطرح شد، خلاصه در ایران قدیم هم در 2500 سال قبل 2000 سال قبل ما آثار داشتیم، اون به اصطلاح درخت آسوریک کتابیست برها منظوم مانندیست، یا اصلا خود خوبتایک نامک که بعد این تبدیل شد از پهلوی، اون برگشت آمد به پارسی میانه و دری و قیره شد خدای‌نامه، اونگاه شد شاهنامه مثلا فرض کنید. اینا آثاری بوده است که بوده است در ایران، کتاب داشته است ایران، مطلب داشته است، حالا جندی شاپوری بوده است، کتابخانه عظیم اونجا و غیره و غیره. اگر از هند و تمدن قدیم هند گفته میشد، اونجا کتابای حماسه‌های هند، افسانه‌های قدیم هند وجود داشته است، مهاراباتا، راما، اینا همه کتاب است، اینا رو از اون زمان مانده در زبان سانسکریت اینا وجود داره. پس اگر این در یه جای دیگه از این مهدهای تمدن نازل میشد، اسم کتاب برده میشد، متوقع بود یه پیغمبری آمده است که کتاب دارد. اما تنزیل الکتاب کجا؟ جایی که یک اثر مکتوب در کل اون اجتماع وجود ندارد، یک یادگار کتاب در جامعه جاهلی طرف وجود ندارد، اینجا بگو تنزیل الکتاب، الله اکبر، اینجا بگو ذالک الکتاب لا ریب فیه، خودم در مطمئن در یه چنین سرزمینی سخن از ذالک الکتاب گفتن، تنزیل الکتاب گفتن، در یه چنین سرزمینی اقرأ باسم ربک الذی خلق گفتن، نون و القلم و ما یسطرون گفتن، اینها وجوه اعجاز قرآن کریم است، اینها بر عظمت اعجاز پیغمبر به قرآن اینها کی بود است در این سرزمین، چه شخصیتی بود از اون بزرگوار و چه بر اون نازل شده است. فرمود تنزیل الکتاب من الله، از کجا آمده است؟ من الله، از ناحیه الله، آفریدگار هستی به وجود، کدام الله؟ من الله العزیز العلیم. کلمه عزیز این رو معنا کردیم مکرر به معنای اون غالب، اون کسی که همیشه غالب است، هیچگاه مغلوبیت ندارد، همیشه مرادات او و خواسته های او حاکم است. خب این از اوصاف اختصاصی خداوند سبحان است، ذات اوست که لا یفوتهو شی، هیچی از دستش نمی رود، لا یغلب علیه شیئون، هیچی برونه می تواند غالب گردد. این اختصاص ذات باری تعالی است. بدون بابا اون صفت علیم هم مشخص است، اون که ظاهر می داند، باطن می داند، عالم گفته می شود، اون تا عالم اون کسی است که یعلمون ظاهر من الحیات الدنیا، ممکن است ظواهر بداند اما بباطن نداند. علیم اون کسی که همه چیز میداند و تمام ابعاد کار رو میداند. این دو صفت کنار هم چه مناسبتی دارد با تنزیل الکتاب؟ اساسا وقتی که بحث به هر حال سخن گفتن، مطلب گفتن و نکته گفتن است و تعلیم و تعلم است، هنگامی که آموزش تحت فشار باشد، هنگامی که اون کسی که میخواهد آموزش بدهد یا معلم که میخواهد مطلب بگوید یا اون که میخواهد قلم به دست بگیرد و چیزی تعلیم بدهد آزاد نباشد، یعنی احساس فشار بکند، بداند که اگر یک قدری کلامش از اختیار به اون طرف برود نمیتواند، اجازه گفتن ندارد. در چنین شرایطی مطلب درست حقش ادا نمیشود، قلم درست نمیتواند بر کاغذ بیاید. اون کسی که میخواد تعلیم بدهد، اون کسی که میخواهد باید احساس آزادی در گفتار بکند، قدرت اون داشته باشد که بتواند مطالبش منتقل کند. خداوند سبحان به دنبال تنزیل کتاب فرمود العزیز، حسابی با کسی ندارد خدا، خدا قدرتمندی است که اون چه خواسته است کسی بهش تحمیل نکرد است که این بگو این نگو، اون چه خواسته است در اوج قدرت و در اوج اقتدار و عزت برای بشر مطرح کرده است. پس مطلب تمام است، هیچ بحث کم و کاستی نیست، هیچ بحث تحلیل نظری نیست. و آنگاه العلیم، کدام قدرتمند؟ اون قدرتمند صاحب اختیار کاملی که تمام ذرائع علوم و دانستنی ها دست خودش، اون مبدع علم وجود و آفرینش است، او خودش علم رو ایجاب کرده از خداوند سبحان. لذا کتابی که از ناحیه ذات عزیز علیم نازل میگردد دیگه این هیچ کاستی ندارد، هیچ کمبودی ندارد، همه جهات و جوانب در آن رعایت شده است. در این آیه اول خداوند یه عظمتی برای قرآن و کلام خودش بدین شیوه مطرح میکند، تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم، این چنین کتابی است. خب حال توفیق این داریم خدمت عزیزان، به هر حال نظر مبارکتون به گفتگوی کلام خدا میکنیم. اینم یه جمله بگم و ادامه سوره رو خدمت عزیزان مطرح کنیم. اما در این حال هنوز خیلی کار دارد تا ما به اون عظمت، تا به اون قناع، تا به اون اثرگذاری عمیق قرآن کریم بتوانیم به هر حال بیشتر و نزدیکتر پی ببریم که چه میکند این کلام خدا، چه میکند این کلام خدا. اگر یک قدری انسان بتواند با همین تنزیل کتاب من الله العزیز العلیم نزدیک کنه خودش رو به حقیقت و روح قرآن، خودش رو بتواند نزدیک کنه خدایا به عظمت کلامت و به حق این روز عزیز دلهای ما رو بیش از بیش به صاحت قرآن نزدیک بفرما، توفیق فهم بیشتر کلامت رو و عمل کردن رو اون رو به همه ما عنایت بفرما. غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب زدتال لا اله الا هو. به دنبال این که خداوند سبحانه اشاره فرمود به کلی نزول کلامش، چهار صفت از اوصاف خیش رو در اینجا از باری تعالی مطرح میکنه. یک، غافر الذنب. چه کسی فرستاده است این کتاب را؟ عزیز علیمی که غافر الذنب است. کلمه غافر، غفر به معنای پوشاندن، مغفرت را که مغفرت میگویند به لحاظ همین است که خداوند سبحان وقتی که رحمتش رو شامل حال کسی میکند، اگر کاستی چیزی در او وجود دارد، اون رحمت اونقدر عظیم است که اون کاستی ها را میپوشاند، دیگه خیلی کار نداره، اونها از بین میرود. خود مغفرت از ماده غفر و پوشیدن میاد. غافر پوشاننده، غافر ذنب. کلمه از ذنب هم در حال اسم جنس است، شامل همه نوع ذنب میشود. قبلا عرض کردیم که ذنب یعنی گناه، منطقه خوب به لحاظ این که قیامت ها و آثار در معصیت خداوند سبحان وجود دارد، ذنب از ماده ذنب و دنب و دنباله به گناه گفته می شود. چرا؟ چون گناه همیشه دنب و دنباله دارد. انسان وقتی خوب است کاری رو انجام بده تمام بشه دیگه، اثری نداشته باشه، اما گناه از این مقوله نیست. وقتی انسان گناهی انجام میده تازه آثارش بد میاد، تازه آثارش بد میاد، تازه شروع میشه به خبرهایی که بعد از گناه در خانه ما خواهد اومد، تازه بد شروع میشه. لذا گناه رو ذنب میگویند، غافل ذنب. از ذنب در اینجا خداوند به کار برد، این خیلی نکته است. اصلا کل این آیه اول این سوره اینا خیلی واقعا زیباست، همه زیباست، اما خب این باز شو دیگری داره. کلمه از ذنب درز میکنم که با الف و لام اومد. وقتی که در کلام عرب الف و لام می آید، یکی از خصوصیات الف و لام استقراق است. میگه اکرم العلماء، اکرام کن العلماء، خود علماء جمع بود، وقتی ال اومد سرش یعنی چی؟ یعنی تمام العلماء، یعنی یک عالم فروگذار نکن، همه علماء را اکرام کن. فرمود غافر الذنب. از ذنب یعنی چی؟ یعنی تمام گناهان، یعنی صغیره ندارد، کبیره ندارد، همه شامل شد. اینجا اون که قرآن میگوید غافل الذنب است، یعنی تمام گناهان. اون خدایی که آفریده است این کلام را، اون وعده رو میدهد، اون نوید رو میبخشد به انسانها که آمرزنده جمیع گناهان انسانها و خطیئات انسانها خواهد بود. غافل الذنب. خب حالا اینهایی که غافل الذنبند، این خدایی که غافل الذنب است، اونها که مقابلشند و بر حال باری سنگین دارند از گناه، از این شقش از اون شقش، اینها یه مقداری گاه دیگران آنند. خدا این صفت رو دارد، خداوند سبحان غافل الذنب است، اما با این وضع چگونه ما شروع کنیم؟ آیا ما روی اون داریم که برویم به سوی اون بگوییم ما آمدیم؟ آیا ما روی این رو داریم یا نداریم؟ اگر داریم بر فرض، به چه دلیل که اون رحمت و اون مغفرت شامل حال بنده هم بشود؟ آیا چه خصوصیتی در این جهت وجود دارد؟ و قابل توب. نه نه نه، هیچ نگران نباشید، اگر او غافل الذنب است، در این حال قابل توب است، قبول می کند رجوع شما را، او رجوع را می پذیرد، در برای رجوع به سوی او باز است. در این حال تعالیم دقیقا اگر دقت کنید در خود واژه و در خود عبارت هست. از یه طرف بین شما و او حجابی نیست، او قبول کننده رجوع کنندگان است، میپذیرد هر که به سوی او بیاید، قابل توبه، قبول میکند توبه را. وعده داده است ان الله یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات، خدا قبول میکند توبه را از بندگانش، میپذیرد، چانه نمیزند با بندگان، از اینها توضیحات دیگر نمیخواهد، میپذیرد اینها را وقتی که سر سر میاد. اما در این حال در خود واژه قابل توبه این صفت، این نکته هم وجود دارد. اگر غافل الذنب است، برای کیست؟ برای کسانی که میان، برای کسانی که از طریقه قابل توبه وارد میگردند، برای اون کسانی که تابه، این مغفرت و این شمول رحمت در قبال ذنوبی که ما هم بر دوش داریم در قبال چیست؟ در قبال تابه، در قبال رجوع است. اگر شما آمدید رجوع کردید، میپذیرد و یغفر و مغفرتش رو هم شامل حالتون میکنه. پس مایه این که ما دست پیدا کنیم به این دو آن است که رجوع کنیم، اینی که المقیم علی الذنب، اون کسی که اقامه بر گناه میکنه و هم مستغفرون، استغفار هم میکنه، این میگه استغفر الله ربی و توبه، استغفر، این داره پشت پا میزنه به صفت غافل الذنب و قابل توبه، اصلا نمیخواد اینا را، داره بازی میکنه با خودش. وجود مقدس سامن الحجج فرمود صادق و عدد فردا، کسی که اقامه بر گناه می کند و از اون طرف هم استغفار دارد، چنین انسانی با چنین خصوصیتی کل مستهزع به نفسه یا او کل مستهزع به ربه، این مانند کسی صورت استهزا و مسخره به خودش به خودش می کند، خود که نمیشه. پس اگر کسی می خواهد در این مسیر قرار بگیرد، بود واقعا تابه، یعنی رجع. رجوع یعنی چی؟ شما بارها عرض کردم وقتی که ما آمدیم برای رفتیم تا بالاتر این خیابان دکتر بهشتی، بعد به تابلو نگاه نکردیم، سوال کردیم، گفتند آقا دکتر بهشتی 45 مثلا رد شدید، اینجا 55 است، و وقتی دانستیم اشتباه آمدیم به 55 رسیدیم، باید چه بکنیم؟ باید تابه، باید رجوع کنیم، یعنی راه رفته را باید برگردیم. عزیزان، توبه یعنی راه رفته را برگشتن، باید اون مسیر رو برگشت، والا توبه صدق نمی کند. در توبه اساسا چهار نکته وجود داره، خوب در این قابل توبه رو عرض کنم. در توبه چهار نکته اساسی وجود داره. خود نکته اول ندامت است، ندامت، اونی که واقعا انسان نادم باشه. اگر دیدیم واقعا نادم نیستیم و خودمون بینی و بین الله ابراز استغفار و توبه میکنیم، هنوز به اونجا نرسیدیم که بخوایم برگردیم، باز فردا میریم سراغش، باز پس فردا میریم سراغش. اون ندامت در وجود ما باید زنده بشه، اون که فکر ما و ذهن ما به کار بدانیم چه کردیم، زنم تو نفس و تجرعت و به جهلی. خود ندامت از ارکان اولیه توبه است. آنگاه بعد از ندامت ترک، حالا که پشیمانی آمد، حالا که فهمیدیم دستم داشتن، ندامت ترک. سوم عزم، آن که اراده اللایعود باشد، اراده بر اون باشد که هرگز دیگه دورش نگردیم، دیگه بازگشت نشته باشیم، تصمیم قاطع و غریده، نه اینکه به عزم توبه سحر گفتن استخاره کنم بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم، نه این نماشه. عزم. چهارم تدارک، چهارم تدارک، اینی که حال به هر حال همینطور که عرض کردیم راه رفته رو باید برگردیم، آب رو باید به جوب برگردانیم، این باید تدارک بشه، اون که از کف دادیم اینها رو باید مجدد به دست بیاوریم. این چهار نکته است که امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن. دیگر ائمه علیهم السلام و در خود قرآن هم استفاده می شود این مطالب وجود. پس بنابراین فرمود مغفرت عام غافر الذنب به دنبال اون و قابل توب، اینها بدانند بیایند تائب باشند ما قبول اون می کنیم قابل توب، اما اگر نمی آمدند، اما اگر ماندند در کوی گناه و معصیت، اگر اونها با همون ذنب ساختند، این طرفشان بدانند شدید العقاب، خدا شدید العقاب است، شدید محکم، خداوند محکم عقوبت میکنه، خدا اگر بزند به سر کسی دیگه نمیتواند بلند شد، شدید العقاب. عقاب اون کیفر نهایی را میگوید، شدید العقاب، خدا وقتی که کیفر نهایی میدهد شدید کیفر میدهد، در اشد المعاقبین فی موضع نکال و نقمه، وقتی که عقوبت می کند عقوبت او آن است که نه آسمان تحمل اون دارد، نه زمین تحمل اون دارد، نه انسان تحمل اون دارد، اما اون است که لا یموت فیها و لا یحیا، نه زندگی است نه حیاتی است، در اون عقوبت و عذاب سنگین که خداوند گاه مطرح می کند و آه آه و خوف ها رو از دل اولیاش می شنویم در قبال اون چه می شنوند از خدا. شدید العقاب، خداوند سبحان شدید العقاب است. این سه. چهارم زتاول، صفت چهارم خدا این کلام را فرستاده است به زتاول است. زی زو یعنی دارا، زتاول و در کلمه تاول در قبال قصر است، تاول یعنی زیادی، یعنی فضل، فزونی، زیادی در قبال قصر و نقصان. زتاول اون خدایی که تمام فزونی ها، اون خدایی که تمام زیادی ها و تمام فضل ها در دست اوست، منشأ اوست، اگر هر کسی هر چه بخواهد از او باید بگیرد. زد تاول، تاول اینو گاه به نعمت دقیقا در عبارات تاول، خود قرآن تاول است، خود وجود انسان تاول است، خود توحید که خدا به ما عرضانی کرده است تاول است، تمام نعمت های خداوند سبحان بر ما تاول، و خداوند زد تاول، خدا اون کسی است که تمام این فزونی ها و تمام این نعمت ها را بر بشر هدیه کرده است. فرمود زتاول. این چهار صفت رو علی علامت رفت و خلاصه ای کار یک قدری اگر تأمل بشود ظاهر امر آن است که مجموعه تنزیل الکتاب همین چهار تا صفت است، یعنی خود قرآن کلش اینی که خداوند این چهار تا صفت رو به دنبال تنزیل الکتاب می آورد، پیام تنزیل شده یه قرآن همین چهار تا صفت است. این که به هر حال زتاول، بدانید هر چه هست از اوست، تمام نعمت ها از او سر می گرد، در بخانه دیگری نباشید، بی خود معطل نشید، برید او را ببینید، همه کس را دیده اید. زفول اونگاه بدانید اگر اشتباه کردید، بد کردید، غافل الذنب شما را صدا می زند، روی آمدن هم داشته باشید، مجوز دارید بیایید، قابل توب. اگر اینها را پشت پا نهادید و نرفتید، بدانید که شدید العقاب، این عقوبت شدید هم به دنبالش. این چهار تا صفت خلاصه دقیقا میشم روح و به هر حال اون پیام اصلی در تنزیل و کتاب اینها رو دانست. لا اله الا هو، نیست اله و معبودی جز او. کلمه اله علیه اون عبده، اله معلوه هست یعنی معبود، نیست معبودی جز او، معتل نشد. لا اله الا هو، هیچ معبود به حقی جز او وجود ندارد. الیه المسیر، و مسیر و بازگشت نهایتا به سوی حضرت او خواهد بود. اینو در تعابیر مختلفی قرآن کریم عزیزان دارد. این آیه شریفه ای رو که به هر حال ما در مصیبت به کار میبریم علی القاعده و صدر مصائب من ثبت و ظرف میکنند اهل ایمان، که انا لله و انا الیه راجعون، این خیلی معناش برتر از اینه که ما اینو تو مصیبت به کار ببریم. این شعار کل هستی و وجود است. یه قدر سنگین مطلب باید اشاره عرض می کنم خدمت عزیزان. تمام وجود و آفرینش از یه نقطه شروع شدند که به همون نقطه می رسند، تکوینن به شکل طبیعی تمام نظام هستی به سوی خداوند سبحان در حال حرکت است، همه منتهی به حق می شود، همه منتهی به کمال مطلق می شود. انا لله و انا الیه راجعون، این حقیقه، چه بفهمند چه نفهمند، چه بخواهند چه نخواهند، همه چیز به سوی حضرت او و حکم او و امر او و فرمان او و کمال مطلق او در حال حرکت است. الله تسیر الامور، تمام امور سیرورتشون و گردششون به سوی خداست، رجوعشون به سوی خداست، منتهاشون الیه المنتها، منتها و پایان خود اوست. فرمود لا اله الا هو، نقطه شروع او، الیه المسیر، نقطه پایان هم هموست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که در سوره مبارکه حدید خدمت آیان عزیزان یکی دو جلسه در این دو صفت، در این چهار صفت بحث کردیم و اونجا خدمت عزیزان مطرح شد مباحث. این هم همان است، لا اله الا هو، معبود دیگری جز او نیست، فرمانده دیگری در وجود و هستی جز او نیست، الیه المسیر، و راه هم به سوی اوست، بازگشت هم به سوی اوست. ما یجادل فی آیات الله الا الذین کفروا، مطلب تمام است، حجت تمام است. یا رسول الله، کتاب سند قوی محکم دارد، اللهی خداست، من الله، با این خصوصیات خود محتوا کاملترین محتوا، تنزیل قابل فهم و درک، چون هیچ که آقا ما نمیفهمیم این را، آقا این به درد ما نمیخورد، آقا بر زندگی ما منطبق نیست، این حرفا را ندارد، تنزیل شده است، قابل پیاده کردن در تمام زندگی شما انسان هاست، از سوی خدا هم آمده است، همه جور هم درش پیام وجود دارد، قهر وجود دارد، غضب وجود دارد. ببینید در همین چهار صفتی که عرض کردیم، باز حیف از روز جمعه است و صبح جمعه، به هر حال در همونجا هم که خدا شروع کرد این چهار صفت رو فرمود، باز اول فرمود کافر زن، بعد فرمود رابل تو، بعد گفت شدید العقاب، باز که شدید العقاب رو متکرر فرمود سری باز لطور. این دوتای اول ندای رحمت باری تعالی است، این خدایی که با شما چنین سخن گفته است، این طور دلهای شما رو در این مجموعهش جمع کرده است، تمام پیشبینی های لازم در این کتابش کرده است، یک چنین پیغمبری، یک چنین شخصیت با عظمتی را، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، یک چنین شخصیتی هم آمده است و دارنده این کتاب، نشان دهنده ظرافت این کتاب برای شما. خب این دیگه بحثی نمیگذارد، اگر کسی نمیپذیرد یا رسول الله، بدان دارد مجادله با تو میکند، بدان این حرف حساب ندارد، بدان این حرف درست حسابی نمی کند، اهل جدل و اهل مجادله است، و مجادله نوعا علل قاعده جدل کی به کار برده می شود. اینو در مباحث خود ادعای ناسبیل ربک بالحکمه عرض کردم چندی قبل خدمت عزیزان، مجادله نوعا وقتی به کار برده می شود که انسان دیگه می بیند طرف منطق خودش نمی شود، می بیند انسان در حال او با موعظه و جان برادر و عزیز چشمم و نور چشمم به راه نمی آید، بحث آن است که این کاری بکنه اینو تحقیرش کنه، یک کاری رو بزنیم زمین بزنن، جدل رو زمین زدن است، مجادله حالا از کسان طرف رو بزنیم بزنن، حالا گاه جدال به لکی احسن است، یعنی به زمین میزنی برای خدا، گاه به زمین میزنی برای خودت، اما مجادله خلاصه به زمین زدن است، این مشخص اناد داره درش. یا رسول الله، با این خصوصیات و با این غنایی که در این کتاب وجود دارد مطمئن باش، ما یجادل فی آیات الله، مجادله در آیات خدا نمی کند، پناه به خدا می بریم، الا الذین کفروا، مگر کسی که کفر در دلش وجود داره. اگر دیدی جدل با آیات خدا دارد می کند کسی، بدان این کافر است در درون، این از کفر و خباستش برمی خیزد که با آیات خدا به جدل و مجادله برمی خیزد. حالا و ما یجادل فی آیات الله، فی آیات الله، در آیات الهی، در مفاهیم اون، در عمق اون، در محتوای اون، در اصل اون، فی آیات الله، خیلی من همه چی رو در بر میگیرن، فی آیات الله الا الذین کفروا، مگر اون کسانی که کفر ورزیدن. شما مسیر خودتون رو بگیرید، محکم بروید، فلا یقر، فلا یقرک، قر یقر، فلا یقرک، خود قار فریبنده، خود غرور اساسا به طور کلی، غفلت فی غیر المنام، اون حالت غفلتی که در غیر خواب به انسان دست میدهد، اون رو غرور میگویند. گاه انسان غرور به نام، به نیامه دارد، به خواب دارد، اون حالت غفلت در بیداری را غرور میگویند، چهنه انسان رو مانند خواب کرده ها میکند. پیامبر اساسا از اسامی شیطان بارها عرض کردیم، فلا یغرنکم بالله الغرور، شیطان کار میکند که انسان چهنه گویا قفلت شنچنانی می شود و می گیرد همه اختیار انسان را. فرمود شما هیچ فریب کارها و حرفای دشمنانتون نخورید، شما را فریب ندهد، فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، این زرق و برق و زیر و رو شدن و این به هر حال حکمت و شوکت کاذبی که دشمنان شما درست کردن، مقابلین با شما درست کردن، پیغمبر در شما اثر نگذارد، بدان خدا این کتاب رو با این خصوصیات نازل کرده است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما پشت شما هستیم محکم، این پیام این کتاب است، استوار و محکم کارتون انجام بدهید، هیچ شما عقب نشینی نکنید و نگران نباشید. حالا برای نمونه اینکه بدانید به هر حال قضایا چیست و کیست، قبل از شما هم چه کسانی بودند و چه کردند و چه خوردند، چه بر سر رو عاقبت آنها آمد. یا رسول الله، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم و همت کل امت رسولهم لیعقذوه و جادلوا بالباطل لیدهزوا به الحق. از اینجا خداوند سبحان وارد میشد، خطاب به نبی مکرم و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد اشاره به امت ها و جماعاتی میکند که اینها در قبال انبیاشون چه کردند و اینها با آیات حق مجادله کردند و پایان جدال اینها با آیات حق این بود. پایان سوءشون میگوید، تک تک ذکر به اینها میدهد، کذبت قبلهم قوم نوح، تکذیب کردند پیغمبر قبل از شما قوم نوح. و الاحزاب، کلمه احزاب جمع حزب است، حزب اون جماعت پیوسته متحد را میگویند، احزاب اون گروه های متحدی که در حال در علیه انبیا دست به دست دیگر میدادند. و الاحزاب من بعدهم، بعد از قوم نوح احزاب آمدند. حالا احزاب رو در آیات دیگر قرآن تفسیر خودش داریم که خیلی از تمدن های بعد از قوم نوح رو احزاب میگوید قرآن. و همت کل امت برسولهم، برسولهم اینها لیعقذوه و جادلوا بالباطل، خیلی ها هم مهمت خودشون رو اون کردن که در قبال رسولانشون بیستن با اینها مجادله کنن و چه بکنن. باشد، از جهت تفسیری انشاءالله، چون خواهم مطالب دیگر رو عرض کنم خدمت عزیزان، انشاءالله باشد ادامه بحث و از جهت تفسیر در گفتگوی آینده و هفته بعد محضر مبارکتون بررسی خواهیم کرد. خب ابتداعا فرمود و اشارت نزول قرآن رو به اون شیوه داد و آنگاه هم پیام محبت خودش رو خداوند متوجه انسان‌ها کرد و اینها رو به سوی خودش دعوت نمود و آنگاه شدید العقاب هم ضمانت اجرایی هم پای اون آمد. حواستون جمع باشن، از یک طرف بدانید هرچه هست از اوست زد طول فیلی جامع خداوند در این ابتدا اون روح قرآن رو بازگو فرد. الحمدلله و المنه، خداوند توفیقی این داده است که در این روز خوش و در این آستانه میلاد مسعود وجود مقدس سامن الحجج شمس و شموس عالم امامت و ولایت، شخصیت بزرگوار اهل بیت علیهم السلام، خدمت آقایان عزیزان در مشهد باشیم. این عنایت خدا کرده است که بتوانیم کنار قبر مطهرش عرض ارادت داشته باشیم. خب حالا من چند کلمه هم در این باب عرض کنم خدمت عزیزان. از یه سو میدانید که مأمون عباسی در بین خلفاء بنی العباس نام و لقب خاصی دارد، یعنی در بین خلفاء بنی العباس مأمون اسمش حکیم بنی العباس است. همینطور است، مأمون باسوادترین خلیفه عباسی است، نه قبلش نه بعدش با باسوادی و فضل مأمون نبوده. زیرک، شیس، زرنج، رند، اینا تعابیریست که دقیقا در تاریخ در موردش هست و خب در این حال چیزدان بذار. خیلی کارها کرد که اگر وجود مقدس سامن الحجاج علیه السلام نمی بود خیلی لطمات شدیدی می خورد، خیلی چیزا از بین می رفت. من جمله از کارهایی که کرد اون بحث نهضت ترجمه که درست کرد، خیلی از متون رو آورد، دستور ترجمه اون رو داد، خیلی ها رو خواند از بعض از فرهنگ ها و تمدن ها و به اصطلاح امروز یک تهاجم فرهنگی رو بر علیه شیعه مخصوصا شروع کرد. فرهنگ هلنیسم رو، یونانی رو به شیوه خاصی آورد وارد کرد و بعض از عبارات و تعابیر رو که خیلی هم سنگین و پرتمتناع بود و وجود مقدس سامن الحجاج در صحنه بودند. از این طرف باز در بین اهل بیت عصمت و طهارت میدانید که حضرت رضا صلوات الله علیه از القاب ویژه‌ای که دارن که اختصاص به خودشون داره. حالا کلمه رضا از القاب اختصاصی حضرت از وقتی که نسبت به جواد الائمه علیهم السلام سوال کردن که آقا ما شنیدیم مأمون پدر شما را رضا نامیده است، معمودن به تعبیر ما غلط کرده از معمود که بخواد او پدر ما را رضا بگوید. او چیست که بخواد چه؟ خداوند سبحان پدرم را رضا نامیده است، لقب او خداییست. معمودن آقا چرا؟ من چه اون شخصیست که دشمنان هم جوری عمل میکند که نمیتوانن رضای از او نداشته باشند، جوری عمل میکند که رضا و دوست و دشمن پشت سر اوست. چنین شیوه عملی را دارد در بینه. از القاب اختصاصی حضرت به نقطه مقابل همین که عرض کردم این واژه است: عالم آل محمد. این از لقب اختصاصی است در بین 12 امام علیه السلام به حضرت رضا. نقطه مقابل حکیم بن العباس عالم آل رسول است. نقطه مقابل است رضا در اون مقطع واقعا بسیار درگیری و چالش سنگینی بود بین اون طرح‌ها و برنامه‌هایی که مأمون پیاده می‌کرد که شاید در تاریخ هم مثلا مطرح اصلا خیلی روش کار نشده که واقعا به بعض از عظمت و به بعض از آثار وجودی مقدس از سامنجاش بیشتر پی ببرد. شیعه که شما شنیدید مجالس مرد، مجالس مرد با چه قدرتی دعوت می‌کرد از این طرف از اون طرف، به استناد تزارو با آرام می‌کرد، دعوی ها رسو از این طرف این طرف میخواند، مادی ها رو، عمران صابی ها رو، از عالم مسیحیت و یهودیت دعوت میکرد اینا بیان، جاسلیر بیاد، جاسلیر مقام کاتولیک هست به اصطلاح، اونها بیاین، علمای بزرگ یهود را مباحث کن، رأس الجالوت که عنوان عمومی القاب عالم اول یهود در هر عصری است، اینها رو دعوت میکرد میومدن اون مجالس معرف که شنیدید و مجموعه مباحثی که تحت عنوان احتجاجات یا الحجج الرضویه در علم کلام معروف است، احتجاجات سامن الحجج یا الحجج الرضویه. و اینها ماها وجود مقدس سامن الحجج در این مجالس می نشست و مباحث مختلف گفتگو می شد و مرزهای اعتقادی اسلام و شیعه رو حضرت سامن الحجج تضمین می کردن و اینها همیشه در پایان مباحث و گفتگوها سرها بزیرفکنده و مأمون هم برحال از یه طرف میخواست به نوعی تحقیر برای مقام از رضا باشد، از یه طرف میخواست چیزهایی در این بین برای مردم پیدا بشد و خب میدید این عظمت و جلال را و بارها اشاره میداد که لله در رو کرد یا عبد حسن اینه لله در اجر تو با خدا تو با مأمون میگفت لله در رو کرد یا عبد عجب فراست تو بر خدای تو باد، اجر تو بر خدای تو باد. راه در پایان این مجالس معمول اینطور میگه. خب از یه طرف این بعد کار علمی وجود مقدس سامن الحجج صلوات الله علیه هست، عیون اخبار رضا قلقاس در این باب، اون چه مرحوم صدوق جمع کرده است، این ترجمه فارسی هم داره اگر ایان بخواهم تهیه کنم، عیون اخبار رضا که مرحوم صدوق شیخ بزرگوار که به دعای حضرت بقیت الله به دنیا اومد جمع کرده است و مجموعه بسیار نفیسی است. خب اون طرف باز خود مسائل سیاسی که حضرت مبتلایون بودن بسیار تکان دهنده بود، اون مقطع زمانی خاصی، حالا اینها مطالب گسترده‌تری است، ان شاء الله فرصتی باشد خدمت عزیزان مستقلا بحث خواهیم کرد. اون شرایط خاص سیاسی که پیدا شده بود در زمان این افول و قدرت بن العباس به لحاظ از بین رفتن هارون الرشید و اون تضادی که بین این دو برادر پیش آمد، امین خلیفه منصوص هارون است به لحاظ اینکه نسب عربی دقیقه درست حسابی دارد، مادرش زبیده است و مشخص کیست، اما مأمون نه، کنیز زاده است، کنیز مطبخی، کنیز مطبخی زاده است، لذا طبعا اون حالت خاص رو ندارد و اقبال در بین بن العباس بهش نیست، چون این رو نسب از دو سو دارد این نیکبخت نمیدانند جور دیگه است. از یه طرف مأمون حالا دور مانده است، امین حاکم است، از طرف هم مگر میگذره، مگر میتواند تحمل این ماجرا بکنه و میخواد که به هر حال کار خودش بکنه. هم بن العباس بهش میلی ندارن، هم به لحاظ عملکرد سویی که بن العباس با علویون و خاندان بنی هاشم کردن، اینها هم از بن العباس بیزارن، اینها هم نمیخوان، هیچ کی از اینها نه مأمون میخوان نه امین میخوان، بن العباس از این طرف با مأمون بعد، علویون با هر دو بعد، بنی هاشم با هر دو بعد. در این شرایط چنینی است که این مرد رند سیاستگزار مکار میاد و جوری میخواد عمل کند که از آبروی وجود مقدس سامن الحجج بتواند به خودش اعتباری بدهد، بیاد کاری بکند که حضرت های جوری به صحنه بیاورن، حالا هم دست به مرد بهترین جایی که هم آقا را جدا کند از علویون، آقا را از مرکز قدرت بنی هاشم به هاشمیون جدا کند، یعنی که آقا را از مدینه بیرون بکشند، بیاند به کجا؟ بیاند به مرو و خراسان و اینجا. از اون طرف بند با پیشنهاد ولایت عهدی و این که حضرت رو ولی عهد خودش بکند و تحت این عنوان که آقا حق آن رسول رو دارن چه میکنن بهشون برمیگردانن. دیدید وقتی کسی ولی عهد شد معنیش چیه؟ یعنی معنیش اینه که فردا آقا که سر بگذارن ولی عهد کار دست اونه دیگه، خلیفه هست. و پس بنابراین بنی هاشم هم اون ساده هاشون خوشحال شدن دیگه، عموم طبقات بنی هاشم هم خوشحال بودن که معمول حق خاندان داره بهشون میده، از سرزا دارن میرسن به مقام خلافت و به حال امور درست میشه دیگه. قهر بنی العباس با اهل بیت تمام شد. خب اینا هم دلهاشون جذب شده است و گرم شده است و پیرامونش گرفتن تکیه بکنن بر نیروی قوی بنی هاشم. از اون طرف بنی العباس هم در خوف که این با هاشمیون رفته است خلافت به اون داده، چه بکنیم با معمون؟ اگر کار راه این است که اگر میخواد خلافت در بنی العباس بماند ما را داشته باشید، از این کاری بر نمیآید. اونجا هم یک قداربند گردن کلوفی از اینجا پیدا کرد به نام طاهر ذوالیمینین، این جناب طاهر رو فرستاد که سر امین رو براش آورد، سر امین رو نصب کرد، گفت هر کسی لا اله الا الله جسارت از توف کند به این سر کذا و کذا به اون جایزه میدهم. کار به اینجا کشید در تاریخ. این آدم این چه حالا وجود مقدس سامنوجهش مقابل این آدم چکار چبور عمل میکند از رضا که تمام حیثیت سیاسیش محفوظ باشد، تمام آبروی اسلام رو حفظ کند، به تمامت حدود و مرزهای فکری شیعه و اسلام رو پاس بدارد. خدا بدارد اگر یک قدر انسان برد تو تاریخ چگونه عمل کرده است. از رضا در قبال معمول بدار اون مقطع زمانی متعجب میشه با اون عظمت و درایت و با اون خصوصیاتی که بر حال وجود دارد. خب این نکته بود کلی در مورد وجود مقدس حضرت. از اون طرف هم که دلهامون رو قدری لطیف کنیم که در آستانه ولادت با سعادت او هستیم و از کردم به هفته قبل هم خدمت عزیزان که واقعا ماه ذوالقعده ماه مبارکیست، ماهیست که بوی رضوی از این ماه شنیده می شود. فردا که انشاءالله برادر از 11 هم خدا من توفیق خواهد داد هفته آینده اون هم انشاءالله 23 ذوالقعده رو که عزیزان به عنوان روز زیارت خاص صام الحجج درک خواهید کرد انشاءالله. از این طرف هم آخر ماه شهادت جواد الائمه نور چشمش به میبینی دل بزرگوارش، البته 25 ذوالقعده هم که دحمل عرض است که اون حال خاص خودش رو برده. ابو حبیب نیاجیست نقل میکند که خواب دیدم در عالم خواب که رسول خدا اومدن به شهر ما، اومدن به شهر ما و ما هم رفتیم در بین مردم خدمت حضرت عطا بگیریم و دیدیم که حضرت همینطور مشتی کردن و یه مشتی برداشتن به ما دادن، اینطور رطب و خرمایی بود مقابلشون مشت کردن به ما دادن، ما هم دستمون گرفتیم پر کردیم و آمدیم این طرف. در عالم خواب شروع کردیم به خرما خوردن، بعد دیدیم 18 تا هسته خرما ما هم دانستیم که حضرت به ما 18 تا خرما دادن. از خواب بلند شدم صبح رفتم سر زمین مشغول کار کردن بودم، یه سر صدا میاد گفتن آقا موکب حضرت صائم الحجج در مسیر حرکتش به نیاج رسیده است، دهیست نیاج به نیاج رسیده است. گفتیم خوشحال شدیم مسرور شدیم، آقا آمدن دوباره به مسجد شدند و ما هم دست از کار شستیم و رفتیم خدمت حضرت رضا و دیدیم آقا ظرف ها و طبق ها رو آوردند و من جمله ظروف و خرما رو آوردند غیره مقابل حضرت نهادند و ما هم رفتیم دست مبارکش بوسیدیم و دیدیم حضرت دست کردن مشتی بردند و مشتی خرما به من دادند. آمدم این طرف اشیم کردم و شروع کردم به خوردن و شماردن، دیدم 18 دانه خورما وجود مقدس هسته صائم الحجج به من دادن. برگشتم خدمت شون، من دیشبون خواب رو دیده بودم 18 تا رسول خدا من خورما داده بودن. برگشتم گفتم که خواستم این خودم آزمایش در آن چیزی، برگشتم گفتم یا رسول الله ممکنه از هر چه سآل کنم و شما یه دونه دیگه خورما من بدید، یه دونه دیگه من بدید. فرمودن لو زاد جدی، اگر جدم رسول خدا بیشتر میداد من هم بیشتر میدادم، اگر جدم رسول خدا بیشتر میدم من هم بیشتر میدم. عجیب از خدا فرو رفته در فکر، فرو رفته در دلها، فرو رفته در تمام میخواند همه چیز میخواند. شما خیال میکنید وقتی میرید کنار قبر متحرش چونه به شما نگاه میکنند؟ اشهد و انک تشهد و مقامی و تسمع و کلام گفتر حسن ابن علی مشاء چند نفر دارن وجود مقدس اسلام روجر که اینا نخبگان اصحاب حضرت علی هم جن اصحاب الرضا، من جمله ابو نصر بزنطی، علی ابن حسن ابن علی و شاه، چند نفرن که اینا هم مردان و فهم. در عرفات گفت در صحرای عرفاتی کسی صورت بسته از کنار ما رد شد، حضرت نگاه کردن پوسن میزدن مثلا، بعد فهمدن چیست، فهمدن شناختی که گفتیم نه و نشناختیم حیاتش معلوم نبودی، فهمدن این جعفر بهمکی است، فرمود بیچاره بدبخت، ما فهمدن بیچاره بدبخت نمیدانن که تا سال آینده چه بر سر اونها خواهند، یک نفر از اینها رو بنی العباس باقی نمیگذارن، سال آینده در عرف در عراق در عرفات فردای اون در قربانگاه و در منا یک نفر از آن برمک از مردانشون باقی نبود. مادر جعفر برمکی در حال گوشت قربانی جمع کردن در بین به اصطلاح فجاج بود، بعد اشاره کردن که این مادر برمکی هاست، چی پایانش چیه؟ کی میدانه؟ چطور خداوند سبحان این مقام شامف ولایت رو به این علم به این نهایت به این بینش و درایت رو به این زبات مقدسه عطا کرده است که میدانن قضایه چیست و کجا هست. خلاصه کار این است آیان عزیزان. حالا من دلم میتونم برحال این جمعه رو عرض کنم، شهر پنشنبه هم که خدمت دوستان چند تا روایت خوندم از 12 تا روایتی که مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه در کتاب مزار حج در فضل زیارت وجود مقدس سامان الحجج آورده است، 2 تا روایت و 3 تا روایت رو شب پنجشنبه خوندم خدمت عزیزان، که بعد در اونجا این قید وجود داشت، دیدید شما در همش وجود داشت که فرمود زمن تو لمن زار عبی هسته جواب فرمده من امام جواب زمانت میدم زمن تو لمن زار عبی آرف البحق الجنه، من زمانت میکنم برای کسی که پدرم را با عرفان زیارت کنم بهش، من زمانت میکنم. شوخی نیست جواب چه حرفی رو بزنن. یا اون روایات دیگری که از خود اصلا خود نبی مکرم همون روایات معروف ستطفن و بزعت و منی به عرض خراسان، به زودی پاره تن من به خراسان دفن میشه. خراسانی ها چه میکنید با پاره تن ما وقتی که در سرزمین شما دفن شد؟ از اول فرمودند و بعد مازارا مکروبون هیچ دل قندیده او را زیارت میکنید، امنا این که خداوند سبحان مشکل دلش باز میکند تنش بر میدارد و هیچ کسی را زیارت نمی کند با معرفت به حقش الا این که پیغمبر میگوید بهش برو واجب میگردن. در تمام این عبارات عزیزان اینو توجه کنید، در آستانه میلاد مسعود حضرت سامن الحجر شب شب میلاد او خواهد بود، اینو توجه کنید که در تمعید 12 تا حدیث من نگاه کردم در 7 تاش فکر میکنم تو بزنم بود، در 7 تا یا 8 تاش همین جمله بود عارفن به حقه، عارفن به حقه. اگر کسی از وجود مقدس سامن الحجر و از اتصال با او که اسم سیارت است از اتصال با حضرت سامن الحجج بهشت و رضوان خدا را بخواهد، باید بداند به چه کسی خودش متصل میکند، باید بداند من تزور کی را در زیارت میکنی، این آقا چیست، چه مقامی دارد که خدا چنین کرد، چه کار کرده برای خدا و خدا بر او این کار را کرده است، چگونه خودش را به خدا رسانده است، قربش با خدا برای چیست، بشناس حقش بر خدا چیست، حق خدا بر او چیست. این هم معونه معرفت به حضرت است، اینه که بار ما به شما رو میبندد به حق خودش که بده ما درزا با تعارف ندهد اصخایی میکنم اینطور ریزش کنم مطلب را. ببینیم از درزا با دخترشون با پسرشون مثلا با خانوادهشون چیشون برخورد میکردن، نمیخوام بار جزئیات بشم دیگه همینجا سربسته میگذارم مطلب را. ببینیم ما از درزا برحال معاملاتشون چطور بوده، میشه کسی معاملاتش اینطور باشه بعد وجبت به الجنه، میشه کسی زن وضع زن و فرزندش اینطور باشه بعد وجبت به الجنه، این عرفانه، سر سوزنم نیست. اینا همه حرفا خوب است آقایان، خدا میداند ما همه شما که نیست باید توی متاسفانه، خب شما جمع به همدلا وزن روشن است به لطف خداوند سبحان و اینات و قرآن، اما این چه بگیم ما برحال همه جفا بستگی بست رضا احساس میکنند و به این کشور شیعه و به این مملکت اسلامی، اما خب نیست خیلی چیز همون اون چیزهایی که بتواند ما رو واقعا به رضا پیوند بدهد.
ولی خب اونها رو که این درده رو کجا ببریم؟ اینها رو چه بکنم؟ خدا را و آبروی سامر الحجج و آبروی سامر الحجج توفیق عرفان به شناخت واقعی اون حضرت رو به همه ما عنایت بفرمان. دست ما رو در دنیا و عقبا از دامنش کوتاه نگردان. خب اطالهی کلام کردم خدمت عزیزان امروز، امیدوارم که انشاءالله بتوانید عزیزان در این شام میلاد و در فرداری میلاد مزار مبارکش مشرف شید و بیعت و میثاق با حضرت داشته باشید و از فیوضات معنوی این روز ولادت و این ایام خرسند ولادت بیشتری بهره و حظ رو داشته باشید. خداوند و آبروی سامر الحجج روح و بشارتی به روح جمیع گذشتگانمون، حق دارانمون، شهداء کرام به عظاممون و جمیع والدین عزیزان و اموات مؤمنین و مؤمنات از شیعیان امیر المؤمنین خاصه، روح بلند والد مکرم، روح و بشارتی از این شام عید نصیب و نصار همه این عزیزان و آبروی محمد و آل محمد بگردانند. خب من نمیخوام سنگین من نوعا در ایام تولد دیدید که نمیخوام به حال اشاره به مصیبت باشه، اگر هم اشکی باشه اشک مصیبت نباید باشه، اون باید اشک شوق باشه، باید اشک شور و شعف باشه. که خلاصه اگر فردا رفتید خدمت از سامر الحجج، امشب رفتید، بله اگر ما بحث اون بود که وجبت له الجنه عارفن، اون عرفان والاست که بهشت هم میآورن، اما اینم ما میفهمیم که شما خاندان وقتی بحث کرم دارید این عرفان نیست، اینم خودتون به ما یاد دادید. اگر کسی حالا بحث وجبت له الجنه اون مقامات بماند، اگر کسی بیاد پیش خاندان شما دستش دراز کند، شما بهش نمیگید ما را چقدر میشناسید، اینم میدانید، این از شما. از انشاءالله اگر در حال آیان عزیزان میرید و خدمت حضرت سامو زنج، اینم بدانید. گاهی از کردم که وقتی اومد ریان ابن سهل خدمت ارزن از قبل وقتی که اومد مردونگی میشد، در دلش این بود که کهنه پیراهن از حضرت بگیرد که وصیت کنه کفنش کنه، کمی از این سکار حضرت بگیر بده دستبند کنن برای دختراش سوغات ببرن. وقتی اومد رو خب منظر مبارک حضرت بود و جاذبه امام و اصلا محو شده است، یکی دو روز بود از صبح خواست خداحافظی کنند، اصلا اونچنان محو جمال از سامر الحجج که همه چی فراموش کرده بود، رفت خداحافظی کرد از آقا رفت، رسید از انتهای کوچه دیده کسی صداش میزدن دیگه درگم بیا آقا کارت دارن، برگشت دیگه آنه چی میگفته از برگشت آمد خدمت حضرت نشست دید مقابلشون چیست، هم دارم رگم این پیراهن رو به تو میدهم که برای خودت بگی کفن بکنه. گفتم آقا من اصلا حاجتم این بودم میخواستم به شما بگم، اما خندیدن دست بودن کیسه رو آوردن، هم دارم رگم یک کمی سکر بده برای دختر رو دستبند کنم برای این حالا. گفتم آقا صدایی تو میشم، اینم خواسته ای من. پس بدانید که اگر رفتی خدمتش بگید و نگید میاد سنگ کنید جوری باشد که محو جمالش بشید، تا آنگاه اون هم دست عنایتش رو در سر ما و شما انشاءالله و مملکت ما داشته باشد. خدایا آن به آن عنایات و الطاف حضرت سامن الحجج رو بر ما بیفزای.